这点要看这个，对，
拿
过我也。
25 آذر 94 دست قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هشتم، لو مات علیه دینون یحیط به ترکه. اگر مرد کسی و مدیون است دینی که به اندازه ترکش، لم ينتقل الى الوارث، این ما ترک دیگه انتقال به وارث پیدا نمی‌کنه. عند المصنف و جماعه و کانت به حکم مال المیت، این در مال خود میت باقی میموند تا منتقل بشد به کی؟ به کسی که میت بهش دین دارد، به دائن. و این لم یهود، و اگر این دین احاطه به ما ترک نداشته باشد، انتقل الیه ما فضل عن الدین، دین باقی میموند در ملک میت، اما مازاد بر دینش انتقال به ورثه پیدا میکن. ببینید، کسی از دنیا رفت، 100 میلیون مثلا ما ترک دارد، 100 میلیون هم مقروضه، طابق النعل بالنعل، این ما ترکه، اینم قرضشه، چیزی به وارث منتقل میشه؟ نه، هیچی به وارث منتقل نمیشه. از خود میت مستقیم انتقال پیدا میکند به کی؟ به دائن، به دائنش، و باید تحویل یعنی داخل ملک ورثه اصلا نمیشه. بله، اگر 100 میلیون دینشه، 110 میلیون داره، بله اون دهتا که مازاده بر دین است انتقال به ورثه پیدا میکنه. خب حالا آیا انتقال به ورثه پیدا نمیکند؟ فرض کنید که ما ترک دوتا، فرض کنید که مثلا ما ترک یه تعدادی گاوه، 100 میلیون گاو داره، خیلی خوب، الان این گاوا بعضشون واردارن، یعنی الان ما این گاوا را تا میام نقل و انتقال را انجام بدیم 10 تا 20 تا این گاوا میزان، زایش این گاوا مالی کیه؟ ترجمه می‌فرمایید؟ آیا این گوساله ها منتقل میشن به ورثه؟ چون اینا دیگه 100 میلیون گوساله ها اضافه میشه دیگه، 20 تا گوساله میاد، هر گوساله خودش چند میلیون ارزش داره، آیا اینا اضافه میشن؟ یعنی آیا اینا در ملک میت میمانند یا اینا انتقال به وارث پیدا میکنن؟ اگر شما گفتید در ملک میت میمانند، یعنی که آیا میشد مثل دیه ای که مثل دیه ای قطع رأس که بعد از موت میت مالک میشد باید صرف خیرات بشد برا میت، یعنی گوساله ها رو باید خیرات بده، یا گوساله ها بین ورثه تقسیم میشد؟ حالا علل قولین، توجه میفرمایید، فلحالین فللوارث المحاکمه علا ما یدعیه لمورثهی لأنه قام مقامه. حالا فرع ما اینه که خدمت شما عرض میکنه، الان آقای زفر از من 100 میلیون طلب، ما ترکی اصلا تو کار نیست. آقای ظفر میان پیش وارث من، منی که فوت شد، میگن من 100 میلیون از آقادوم میخوام. آقادوم نمیگن آقا ما تو چیزی بنوشت. المفلس فی امان الله. آقای ظفر ادعا میکنن آقا شما از فلانی 100 میلیون طلب داری. بارکن. میگن آقای ظفر بابای شما مثلا از آقای خدایی 100 میلیون طلب داشت. شما این 100 میلیون رو وصول کنید بدین به ما. کلام در این است که چه کسی میتواند این 100 میلیون رو وصول کند؟ 100 میلیونی که آقای ظفر ادعا میکنه. خب 100 میلیون آقای ظفر ادعا میکنه. حالا وارث ما یا میداند یا نمیداند اصلا. الان کی آقای خدایی رو میبرد تو دادگاه که بیا 100 میلیون فلانی رو بده؟ خب این کلام محقق میفرماید که وارث، میگه وارث من میرد تو دادگاه با آقای خدایی. چرا؟ لأنه قام مقام ابیه، قام مقام مورثه. چون اون قائم مقامه میرد تو دادگاه از آقای خدایی 100 تومن رو میگیرد، به طب چون به همین اندازه 100 تومنم میت دین دارد، اون 100 تومن رو باید بدد به آقای کی؟ ظفر. خیلی خوب. اینجا بعضی گفتن جناب محقق شما یه تخافتی تو کلامت هست. از این طرف میگوی ما ترک انتقال به ورثه پیدا نمیکنه. از اون طرف میگوی چه؟ از اون طرف میگوی ورثه برن و ادعا کنن که 100 میلیون از آقای خدایی بگیرن. خب اگر انتقال به ورثه پیدا نمی کند، خب ورثه برای چی برن و بله به چه عنوان چیزی اینا چیزی بهشون منتقل نمی شد، چجوری برن ادعا کن؟ که ان در کلام محقق ادعای این تحافظ شده است، لکن پر واضح است که این ادعای تحافظ صحیح نیست. چرا؟ چون حق با محقق است. ورثه من قام مقام منند بعد موت من، و این قائم مقامی عرفی است. و چه چیز اگر من خودم بودم میتوانستم از آقای خدایی 100 تومنم رو بگیرم؟ خب الان من مردم، منی که مردم کی قام مقام من؟ ورثه من. ورثه قام مقام من میشن و عرف این قائم مقامی رو چه دارد؟ قبول داره، میپذیره که وارث هر کسی قائم مقامش است، جانشینش است. و بنابراین حالا که من دستم از دنیا کوتاهه، ورثه من میان و از آقای خدایی مطالبه دین رو میکنه. میگن پولی که آقا ما ازت طلب داره بده. البته این پول رو که از آقای خدایی طلبکاری بکنن، این پول رو هم که بگیرن به ملکشون منتقل نمیشه، چون به اندازه همین 100 میلیون میت چه داره؟ دین داره، باید تحویل آقای ظفر بدن. اما حق مطالبه را دارن. چرا حق مطالبه دارن؟ عجب فرمود. از اینجا معلوم میشد فرمایش علامه در قواعد که میگه وارث برای چی مطالبه کن. وارث که چیزی به ملکش داخل نمیشه. و خود آقای ظفر باید بیان از آقای خدایی مطالبه کنه. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون آقای ظفر طلبکارن و پول میرد در ملک آقای ظفر. پس آقای ظفر خودشون باید بیان طلبکاری کنن و پول رو بگیرند و وردارند و حساب صاف بشن. این فرمایش جناب علامه در قواعد این تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه اونی که قام مقام میته کیه؟ وارث. وارث قام مقام میت است. بنابراین وارث مطالبه می کند ولو در ملکش داخل نشد. اول الناس به این که دین من را ادا کنه کیه؟ ورثه هست. ورثه اول الناس که دین من را ادا کنه. الانم یه راه برای ادای دین من وجود داره و اون راه چیه؟ طلب من را وصول کنه. از آقای خدایی طلبمو که از آقای خدایی وصول کردن بدن بابت دینم به آقای زفر. پس بنابراین ورثه همون جور که محقق می‌فرماید قام مقام مورثن و چون قام مقام مورثن حق دارن که از کسی که به پدرشون مدیونه مطالبه کنن که یالا دین بابای ما رو بده. ولو این دین رو بگیرن به ملکشون داخل نمیشن، باید بدن برای اداء دین. در جهرم اونه کی؟ مورث؟ نه حق نرسه. دین باباش؟ نه نه دین پدرشون ادا میشه. اینا ولو اگر ما ترک نباشد بر ورثه چیزی واجب نیست
داره.
که دین پدرشون رو بدن. اما قطعا استحباب که داره که دین پدرشون رو ادا کنن و پدرشون رو از زیر دین خارج کنن. این قطعا از مستحبات مؤکد. خب این مستحب مؤکد است لجمیع الناس که دین کسی رو ادا کنن، سیما بلکه نسبت به خود ورثش چی میشه؟ تأکیدش بیشتر میشه که بابادو از زیر دین در بیار. بنابراین راه هم داره برن ادعا بکنن از آقای خدایی پولو بگیرن تر. خب آقای زفرم میتوند 100 میلیون خودش مستقیم ادعا کند؟ بله اونم اشکالی نداره. بله یعنی حتما لازم نیست که ورثه ادعا کنه. الان آقای زفر اومدن پیشی ورثه، گفتن ورثه یه بنده 100 تومن از آقا دو میخوام بده. ورثه گفتن آقا ما چیزی نداریم، یه دونه عباداش یه دونه قبا، میخوای اینا رو بده؟ هیچی دیگر نداریم. گفتن 100 میلیون از فلانی میخوام، برید او رو بگیرید بیان بدن ما. گفتن خودت برو به ما چه چیزیست که داخلی ملکی ما نمیشه.
سلام.
ما فقط باید سلام بدویم بریم و بیاییم و اینا تا 100 میلیون رو بگیریم بدیم تو خودتون بریم بگیر.
میشه
اجاز. آقای زفر میتونن، نه یعنی اونا گفتن ما نمیریم، آقای زفر خودشون میتونن برن برن. یعنی اینجا چی میخوام بگم آقا؟ یعنی اینجا دارم مسئله رو مختصرش بکنم، خیلی این قلتا قلتا و اینایی که تر شده سو دیگه تز متذکر نمیشم که مسئله ساده و شسته رفته دست شما بیاد. حالا اگه بخوام این قلتا قلتاشی که وارد شده رو بگم دو سه رو بحث میشه. آقا این یه دعواییست که میتواند دو تا مدعی داشته باشه. یه مدعی در کدوم دعوا؟ دعوای بر علیه آقای خدا. دعوای بر که آقای زفر داره فرض میکنیم ثابت، یعنی آقای زفر که دعوی بر من میت دارد شاهد داره، قسمم میخورد که من 100 میلیون از بابا شما میخوام، ورثم اقرار داره، ورثم میگن بله درست میگو آقای زفر تو راست میگوی، 100 میلیون از بابا مرده ما میخواهی، حرف درست. پس ورثه اقرار دارد به این که پدرشون مدیون است به آقای زفر. خب حالا یا ورثه میدونن باباشون 100 میلیون از آقای خدایی میخ طلب داره یا نمیدونن. توجه میکنی؟ ولی آقای ظفر میدونه، میاد متذکر میشه. الان اینجا یک محاکمه ای با آقای خدایی باید برگزار بشه. برای آقای خدایی طرح دعوا میشد که آقای خدایی شما 100 میلیون به فلانی بدهکاری، بیا بده. آقای خدایی یا قبول میکنه میگه درست، بله من بهش بدهکارم، قبولم دارم، پرداختم میکنم. یا آقای خدایی میشه چی؟ میشه منکر، میگه من چیز سندی دارید، مدرکی دارید، شاهدی دارید. میشه دعوا. این دعواییست که با آقای خدایی نسبت به 100 میلیون که به میت بدهکار است آقای خدایی، این طرح دعواست. کی این دعوا رو میتونه طرح کنه؟ میگم این دعوا قابلیت طرح دارد هم از طرف ورثه. احسن. هم ورثه میتونن طرح کنن. چرا؟ لأنهم قاموا مقام ابیه. چون این آقا این مقام باباشونه، اگه باباشون بود میتونست این دعوا رو بکنه یا نه میتونست؟ خب حالا ورثه میتونن بکنن، ولو مال منتقل بهشون نمیشه، چون مفروض این شد که 100 میلیونی که از ایشون باباشون طلب داره از اون طرف 100 میلیون هم بده کار، فاینا باید از این دست بگیرن از اون دست بدن، اصلا تو ملکشون داخل نمیشه. خیلی خوب، با این حال چه میکنن؟ میتونن طرح دعوا کنن. لأنهم قاموا مقام ابیه. آقای ظفرم میتونه طرح دعوا کنه. چرا؟ چون آقای ظفر طلب داره دیگه. آمده طلبش از ورثه بگیره، ورثه میگه آقا ما هیچی نداشت، ما از کجا بدیم پولی تو رو؟ آقای ظفر میگن آقا دون نداشت، من میدونم 100 میلیون از فلانی میخوام. ورثه گفتن خودت برو بگی، یا گفتن به ما چه، ما نمیدونیم آقامون این طلب ها داشت. تو مدعی هستی آقای ظفر؟ ما هم چه علمی نم، بیا برو درخواست کن، بله طرح دعوا کن، موفق شدی بگیر. آقای ظفرم که دینشون، آقای ظفری که دائن به میت هست، که میت که من باشم مدیون آقای ظفر هستم و آقای ظفر دائمن، خیلی خوب، آقای ظفرم میتونن این دعوا رو تو دادگاه نسبت به آقای خدایی طرح کنن که من 100 میلیون از فلانی طلب دارم، تو 100 میلیون بهش بده کاری، بیا 100 میلیون رو بده من تا حساب اون بابا چی بشه؟ صاف بشه. ایشون هم میتونن این طرح دعوا رو بکنن. پس یه دعواست، اما یه دعوا میتواند دوتا چه داشته باشد؟ مدعی داشته باشد. نه حالا اصلا اون ماله اونه که خود در سهام خودش ثابت میشه. رجوع میکنی؟ اینجا اصلا سهامی در کار نیست، چون ما ترک منتقل به ورثه نمیشه. کلام در این است که ما ترک اینجا اگر دین محاطبه ورثه باشه، به ما ترک باشد، به وارث چیزی منتقل نمیشد دیگه. درسته؟ چون همش دینه، همش
کار باشد، همش میره توی طلبه اونا. هر ده تا شو میتونه
اقامه جواب. حالا همون فرضیه کیو میکنیم تا مسئله مشکل نشه. حالا کلام این است، آقای ظفر طرح دعوا کردن به آقای خدایی، گفتن یالا 100 میلیون به فلانی بده کار بودی، منم همین 100 رو طلب داشتم، یالا بیا بده من. آقای خدایی منکر، میگه نه مهم چیزی ثابت کن. آقای ظفرم بیانه با اینا ندارن، هیچ بیانه ای ندارن که که خدایی 100 میلیون به میت بده کار نداره. میگن خیلی خوب، من که بیانه ندارم، خودت سید اولاد پیغمبر قسم بخور 100 میلیون بده کار نیست. آقای خدایی هم میگه خوب قسم میخورد تو دادگاه که 100 میلیون به میت بدهکار نیست. اینجا دعوا چه میشن؟ اینجا دعوا چه میشن؟ آقایون فرمودن دعوا ساقط میشد نسبت به آقای ظفر که دائن به میت است. آقای ظفر راضیه به قسم شد، ایشون هم قسم خورد، دعوا نسبت به ایشون دیگه طرح دعوا ساقط شد. خیلی خوب. اما ورثه میتوانن چیکار کنن؟ ورثه میتونن باز طرح دعوا کنن بر علیه آقای خدایی. توجه کردید؟ خب ورثه یعنی دعوای ورثه مسموع میشد. اگر ورثه بیان و ادعا بکنن، آقای خدایی نمیگه آقا ما یه بار این دعوا را جواب دادیم، یه دعوا که 10 بار مورد رسیدگی قرار نمیگیرد که. خب میگن خب اون آقای ظفر بود به حق خودش چه بود؟ قانع بود که تو قسم بخور، ما سند ازت داریم، مدرک ازت داریم، چک داریم، سفته داریم، شاهد داریم. توجه می‌فرمایید؟ ما اینا رو داریم. بنابراین ما ورثه طرح دعوا میکنن و با طرح دعواشون ورثه مال رو میگیرن. اینجا چی بگو؟ آیا این ورثه مجددن میتونن طرح دعوا کنن؟ یا این به دعوی آقای ظفر که ادعا کرد و ایشون هم قسم خورد دیگه پرونده مختومه میشه؟ توجه میکنی؟
طرف اینش عوض میشه، نه اعتباره هم مختومه پیده
نه. نه بعضی بگن که آقا این یه ادعاست، یه دعواست، یه دعواییست که دو تا میتونن طرح بکنن. باریکلا مدعی میتواند آقای ظفر باشد، میتواند ورثه باشد. خیلی خوب. هر کدوم میدون آمد و طرح دعوا کرد و رسیدگی شد مختومه میشد دیگه. یعنی به جا آقای ظفر اگه ورثه من رفتن طرح دعوا کردن و ورثه نتونستن بیانه اقامه کنن، مدرکی اقامه کنن، و در نتیجه قاضی به آقای خدایی گفت خب اینا که بیانه ندارن تو قسم بخور که 100 میلیون بده کار نیستی، آقای ظفرم قسم خود، آقای خدایی هم قسم خود 100 میلیون به میت بده کار نیست، پرونده دعوی مختومه شد. آقای ظفر دوباره میتونه طرح دعوا کنه؟ ببینید این کلامی است که گفتن بعضی گفتن بله میشه، لعل آقای ظفر شاهد داره، آقای ظفر شاهدی داره، اون خدا بیامرز که من باشم. موقعی که 100 میلیون از آقای ظفر گرفتم گفتم آقای ظفر بیا اینجا، من 100 میلیون از فلانی طلب دارم، اینم چکش، این پیشی تو باشی. خب دوتام شاهد دارم، شاهدام هم فلانی و فلانی هم. من اینا رو به آقای ظفر گفتم و ازش 100 میلیون گرفتم که آقای ظفر خیالش راحت باشه. خیلی خوب. اما اینا رو به چام نمیدونن، اما ایشون میدونن. به چام چون مدرکی ندارن طرح دعوا کردن، به دین و سیادت آقای خدایی هم اعتماد کردن ولی مدرکی نداشت. به آقای خدایی گفتن، گفته شما شاهد دارید؟ گفتن نه. شما بیانه دارید؟ گفتن نه ما نداریم هیچی. چون اینا نمیدونستن، چون من به چام نگفته بودم، اما اینا رو به آقای ظفر گفته بودم. آقای خدایی میبینه اینا چیزی دستشون نیست، میگه حالا 100 میلیون هم 100 میلیونه بذار هپلی هپوش کنیم بره. بله قسم خورد که بده کار نیست و پرونده خاطر پیدا کرد. آقای زفری که اون مدارک پیششه میتواند طرح دعوا بکنه؟ اینه حرف. یعنی ما گفتیم این دعوا قابلیت طرح دارد، دعوای نسبت به این که آقای خدایی به میت مدیون است، هم از ناحیه ورثه هم از ناحیه دائن به میت، هر دو میتونن طرح دعوا بکنن. تا اینجا درست؟ کلام این است که آیا هر کدوم طرح دعوا کردن آهان و اگر تو طرح دعواشون شکست خوردن این دعوا دیگه قابلیت رسیدگی ندارد، یا برای بار مجدد قابلیت رسیدگی دارد؟ چطوری؟
اصلا دلیلی الان نیست و سنده میجوره.
آفرین. با این که دعوا یه دعواست در جهر و اون دعوای چیه؟ دعوای این است که آقای خدایی 100 میلیون به من مدیون. این دعوا دوبار مورد رسیدگی قرار نمیگیره. حالا چه خواه از طرف مدعی که وارث است، چه خواه از طرف مدعی که دائن به میت است. آقای زفر خیلی خوب، یه دعوا بیشتر نیست، یه دعوا یه بار مورد رسیدگی قرار میگیره. خب الا این که طرف دعوا عوض بشد و اون طرف، چون اگه آقای زفر راضی بشد به قسم، اینو گفتیم در باب یمین، اگر راضیه به یمین بشد اگر بعدش الف بینم بیارد دیگه فایده نداره، پرونده مختوم شد. از اول باید بگیرست که راضیه به قسم نشد. اینجام الکلام الکلام است. خب آقای زفر راضی به قسم شد، ورثه من که راضی به قسم نشده بودن، اونام رو حرفی که آقای زفر زد که بابادون 100 میلیون به من گفته چیز فلانی میخوام، رفتن دفترها رو گشتن، کاغذها رو گشتن، اینا دیدن بله چکی آقای خدایی جز پشتی چکم دوتا امضا کرد،
دوتا شاهد.
این دوتا شاهدی که امضا کردن پشتی چکی خدایی، اینا هم شاهدن. الان دیگه مدرک پیدا شد پیش ورثه. بعد فحص طویل دو ماه کاغذها رو گشتن جستن. خیلی خوب، الان میتونین ورثه طرح دعوا کنن با این مدرک جدید آقای هنردوست؟ بله میتونن طرح دعوا کنن، چون آقای زفر راضیه به یمین منکر شد، چون آقای زفر دید بیانه ای ندارم، مدرکی ندارم، ورثه بیانه الان شاهد در آوردن، چک در آوردن، دوتا هم شاهد دارن، پشت چکا امضا رفتن گفتن شما پشت این چکا امضا کردن، گفتن بله ما بودیم، آقادون 100 میلیون داد به آقای خدایی، خدایی هم این چکا داد، ما هم پشتشو براش امضا کردیم، شاهد این دینی. پس الان هم بیانه وجود دارن اون دوتا که پشت چکا امضا کردن، هم شاهد وجود بیانه هست هم چک مدرک هست، دیگه خدایی نمیتوند زیرش بزنه.
در جان اینا هر دو با هم خواهان شدن تو دعوا و قسم قبول کردن دیگه نمیتونه.
بله، اگر هر دو پرونده مختوم میشه. پس بنابراین ولو قبول داریم که یه دعواست، اما اگر آقای زفر که دائن به میت است راضی شد به استحلاف منکر و بعد ورثه مدرک و شاهد جستن، ورثه مجدد میتونن طرح دعوا کنن. ها کذا ورثه مدرکی نداشتن، طرح دعوا کردن، راضی به استحلاف مدیون به پدرشون شدن، مدیون به پدر قسم خورد دینی ندارن، بعد آقای ظفر در آوردن مدرک را، بله بگید، مدرک را در آوردن و بیانه گفتن آقادون به من گفت، شما خبر ندارید، من میدونم، آقادون گفت فلان و فلان شاهدن، رفتن پیش فلان و فلان گفتن بله راست درست. بعد آقای ظفر چکم در آورد، گفت چکی آقای خدای پیش منه، وقت که من 100 میلیون به آقادون دادم، آقادون چکا داد به من؟ گفت اگه من مردم بیارو این پولا از خدایی بستو. آقا شما کارش درست بود، اینا ها این چکا، اینم شاهده، همه چیشو من دارم. خیلی خوب، آقای ظفر میتوند با توجه به شاهداش و مدرکش طرح دعوا بکند؟ بله میتوند، دلیلی نداریم که نتوند طرح دعوا، ولو یه دعواست که دعوا اینه که آقای خدایی 100 میلیون به میت بدهکار است، این یه دعواست، اما میتونن تجدیدش کنن. در جواب
هم هر دو مورد هم و راست هم هم آقای ظفر میدن دو مدرک نداشتن و هر دو تا پس هم خود، بعد یکی از این آرفتن تا شاهد و مدرک دوستن رو بودن.
نه دیگه، اگر بله گفتیم برای شما در یمین اگر مدعی راضی بشود به استحلاف میت، به استحلاف منکر، اگر مدعی راضی به استحلاف منکر بشه دیگه، ولو 1000 بیانم بعد بتوند اقامه کند، فایده ای
نداره
دیگه، ساقطه دعوا، دیگه ساقط میشه
دعوا، ساقطه
بله، ولی میتوند، ولی میتوند راضی نشه، یعنی میگد نه منکر قسم نخوره، من میرم تا 6 ماه دیگه بیانه میارم، دعوا ایقاف پیدا بکند تا مدعی برد و بیانه پیدا بکند، میتوند این کار رو بکند مدعی. اما اگر مدعی گفت نه بگون خود منکر قسم بخورد، منکر قسم خود دیگه الف بیانم بعد پیدا بکند، فایده ندارد. توجه کردید؟ چون خودش راضی به استحلاف شد، میخواست راضی به استحلاف نشد. توجه میفرمون؟ بنابراین بنابراین داستان اینه، توجه کردید؟ یعنی اینجا ما دعوا را یکی میدونیم، این دعوای کدوم دعوا بر علیه آقای خدایی، این دعوا هم از ناحیه ورثه قابل پیگیری است، هم از ناحیه دائنه به میت که آقای ظفره، و البته هر کدوم پیگیری کردن و به نتیجه نرسیدند، دیگری به فرض داشتن بیانه و به فرض داشتن مدرک میتواند تجدید دادرسی بکنه، از نو بگد من الان مدارک جستم، بیانه جستم، و یکی دیگه شد میتواند این ادعا رو بکنه و هیچ اشکالی ندارد. کلام در فقط یه نکته دیگه متذکر باشید، اینی که از میت ما میگم که دیگه به ورثه منتقل نمیشد، اگر دین دینی باشد که احاطه به ما ترک داشته باشد، آیه شریف دلالت میکند، سوره نساء آیه 12، من بعد وصیت یوصی بها او دین. توجه کنین تو آیه وصیت مقدم است، بعد میگه چی؟ دین. اما سنت پیامبر دال بر چیست؟ یعنی ما میخوام بگم آیه واوی که میگد تقدیم و تأخیری درش نیست، اونی که در روایات ما وارد شده اینه، جلد 18 صفحه 345 باب 13 از ابواب دین و القرض، حدیث دوم موثقه سکونی است یا معتبره سکونی، امام صادق از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند این اول ما یبدع بهی من المال، این المال یعنی مال میت، مال میت اولین چیزی که به شروع میشد چیه آقای زفر؟ میفرماین الکفن، اولین چیزی که از اصل مال برداشته میشد چیه؟ کفن میت هست. کفنش رو از اعمال خودش برمیدارد. الکفن ثم دین، بعد دینشه، قرضاش به هر کی مقروض ادا میشه. ثم الوصیت، بعد وصیت. ثم المیراث، پس کفن از اصل مال، کفن و تجهیزش، تجهیزش کفن، البته تجهیز واجبش، تجهیز واجب، یعنی اگه بناس یه قبر برن تو حرم امام رضا 500 میلیون بخرن، او تجهیز واجب نیست. توجه کردی؟ آن تجهیز واجب، یه قبرستان معمولی هم 1 میلیون میگیرد خاکش. خب تجهیز واجب از اصل. پس الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. خیلی خوب، این روایت من بعد وصیت یوصی بها او دین،
بعد وصیت دین
ترتیب نیست، من بعد وصیت آدین. خب آن اون آیی که اینجا هست، یعنی اینا از مال میت جدا میشد بعد میراث میشه. خب حالا پیغمبر میگن ترتیب اینا چی چیه؟ الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. خیلی خوب، پس ترتیب معلوم شد، اول باید دین ادا بشه. ثم دین از چی چی ادا میشد؟ دین مثل کفنه، از اصل مال میت. توجه کردید؟ دین از اصل مال میت جدا میشد. وصیت از چی چی جدا میشد؟ از ثلث. فرق دارد دین با وصیت، دین از اصل مال، وصیت از دین. اون وقت باز وصیت با دین فرق داره. دین علا نحو کلیه فی المعین، کلیه فی المعین چی بود؟ مثل ساون من از صبره، من یه انبار دارم 100 تن برنج توشه، از انبار برنج 100 تنی خودم 1 تن برنج از این انبار فروختم به آقای باقری، این 1 تن برنج که فروختم به آقای باقری، کی حق تطبیق دارد از برنجای این ور این ور این ور اون ور انبار؟ این کلیه. آقای باقری پولی 1 تن برنج که دادن، 1 تن برنج از این انبار 100 تنی من را ایشون چه دارن؟ مالکن. اما از برنجای کدوم بر بدم؟ اختیارش دادن با کیه؟ با مالک. گفتم آقای باقری ماشین رو بیار این بر، برن اینا رو بردار، یه تو بیار اون بر، اونا رو بردار. قابلیت تطبیق به ید مالک است، به این میگن کلیه فل معین. یعنی چی؟ یعنی اگر دین میت، مال میت بیشتر از دینه، درسته؟ الان ورثه باید دینی باباشونو بدن، اما اختیار این که از کدوم مال بدن به ید کیه؟ به ید وارثه. وارث اختیار میگه خب این زمینو میفروشیم، اون خونه رو میفروشیم، پول شما رو میدیم. توجه میفرمایید؟ اختیار این که از کدوم مال بدن به ید مالک است، تا به ید وارثه. تا کی؟ تا که اختیار به یدشونه؟ تا اون وقتی که مال بیش از این معین وجود داره. اگر من 99 تن از انبار 100 تنیم و برنجاشو فروختم، فقط دیگه تو انبار یه تنه دیگه، این یه تن دیگه، این مشخصه دیگه، این مال آقای باقریه دیگه. آقای باقری اگه اومدین یه تومنو یه تونو بارزه دارم، من نمیتونم بگم آقای باقری برای چی یه تونو بارزه دی؟ میگه آقا شما یه تون است تو این انبار من فروختین، تو انبار دونم دیگه بیش از یه تون نبود، پس این یه تونم مالی مالی منه. یعنی وقتی رسید به اندازه همون یه تون، دیگه این کلی معین میشه تو اون یه تون. بنابراین اگر 100 میلیون من میت و آقای ظفر بده کارم، من میلیاردها ثروت دارم. بله، وارث کله حارث من میلیاردها ثروت و نشستن خوردن و به باد دادن، حالا دیگه الباقی موند فقط یه 100 میلیون. آقای ظفر چیکار میکنه؟ آقای ظفر دیگه منتظر نمیشه تا بهش بدن، این 100 میلیون رو میاد ور میداره. اگه ورثه اعتراض کردن، آقا تا ما ندهیم شما، میگه دیگه چیزی نیست، همه رو شما خوردین، یه این 100 میلیون اگه اینم من بذارم شما میخوره، این دیگه معین میشه. پس دین علی نحو کلی فل معین است. تطبیقش اگر دینی بود که ما ترک بیشتر از دینه، تطبیق به ید ورثه است. اما وصیت به چه نحوه؟ اما وصیت به نحوه اشاعه در کل مال، اشاعه در سلس، به نحوه اشاعه یعنی سلس تمام اموال را در نظر بگیری. این وصیت از ثلث تمام اموال علی نحو اشاعه. ثلث میت یعنی میت هر چی داره ثلثش روش چیه؟
روش وصیه.
یه سوم از آپارتمان، یه سوم از کارخونه، یه سوم از انبار، یه سوم از دکونش، یه سوم از ماشینش، علی نحو اشاعه. یک سوم از تمام اموال علی نحو اشاعه روش وصیت. به همین خاطره، چون وصیت تو تمام سلس علی نحو اشاعه هست، در کل دارایی جاری میشد سلس همه، در نتیجه ورثه حق تقسیم ندارن تا وصیت را انجام بدن. توجه میکنید؟
وصیت هست هم با آقا میخوام
باید بدن. الان نحوه سلس، ببینید وصیت از سلسه و الان نحوه اشاعه، شاهدش این روایت که برای شما میخونم. موثقه عمار ساباتی جلد 19 صفحه 278 حدیث 12 میشه باب 11 از ابواب کتاب وصایم. تو باب 17 از ابواب کتاب وصایام این روایت رو تکرار کرده صاحب وصایل. حدیث 7 باب 17 باز همون جلد 19 صفحه 299 موثقه عمار ساباتی میفرمایند المیت احق به مالهی ما دام فیه روح. تا مادامی که روح درش هست، خودش هر کاری با مال خودش میخواد بکنه میکند، اختیار داره. یبین و به یا یبین و به، لیکن باید تبیین کنه بگه چی کار کرد. فا این قال بعدی، اما اگر گفت بعد من این کارا بکنی، دیگه میشه چی؟ دیگه میشه وصیت. نه اگه خودش خونه را داد به آقای باقری، خودش داد دیگه، خلاص شد، اون به مالش چی دارد؟ احق است. اما اگر گفت به چا بعد من بدن به آقای باقری، این میشه وصیت. وقتی شد بعد من، فلیس له الا الثلث، فقط چی میشد؟ من بعدی داخل در وصیت میشد. وقتی وصیت شد، وصیت فقط در ثلث. وقتی ثلث شد، ثلث خودش چیه؟ مشاع دیگه، مشاع است. بنابراین فرق پیدا کرد وصیت و دین. اولا دین مقدم است بر وصیت، ولو تو آیه شریف ظاهرش خلافش است، ولی اون عطف به اوست داله بر ترتیب نیست. پیغمبر خدا ترتیبش رو بیان کردن. ثانیاً دین از اصل مال جدا میشد، اما وصیت در ثلث دین علا دین علا نحو کلی فی المعین است، اما وصیت علا نحو اشاعی در ثلث. و صلی الله علی محمد و آله.